زهرا جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با رأی کمیته تجدید نظر انضباطی این دانشگاه به محرومیت از تحصیل به مدت 2.5 سال با احتساب سنوات محکوم شد. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. کمیته تجدید نظر انضباطی دانشگاه تهران زهرا جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی و سردبیر نشریه دانشجوی ژینا را متهم کرد به تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتک حرمت، تهمت، افترا و نشر اکاذیب، توهین به شعائر و مقدسات اسلامی و ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی. طبق گزارش روزنامه شرق، حکم محرومیت از تحصیل در زمانی که زهرا جعفری در مراحل پایانی دفاع از پایان نامه خود بوده و تنها به دلیل بر عهده داشتن مسئولیت سردبیری نشریه دانشجوی مجوزدار صادر شده است. این فعال دانشجوی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری 1401 بازداشت شده بود. در دیدگاه با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی از ترکیه همراه می‌شویم تا درباره این حکم و فشار حکومت بر فعالان دانشجویی گفتگو کنیم. آقای رحیم‌پور، در مقدمه گفتگو پیش از پرداختن به مورد خانم زهرا جعفری و حکم او، برای ما کمی از موقعیت جنبش‌های دانشجویی در ایران بگید و تأثیر و اهمیتشون در بزنگاه‌های سیاسی به طور خاص.
با درود بر شما و شنوندگان محترم. ببینید، جنبش های دانشجویی اساساً مرکز ثقل استراتژیک و مغز محاسبه‌گر جنبش های اجتماعی محسوب میشن. در همه کشورهای دنیا که جنبش های دانشجویی فعال هستند، تأثیر مستقیم و بدون انکاری جنبش های دانشجویی بر مجموعه جنبش های اجتماعی دارن، به دلیل اینکه دانشجویان، دانشگاه ها که محور جنبش دانشجویی هستند، امکان این رو دارن که مطالبات اجتماعی رو بتونن تئوریزه بکنن، امکان این رو دارن که خواسته های مردم در جامعه رو به صورت فهرست در بیارن و منسجم نسبت به حاکمیت اعلام بکنن و همینطور این امکان رو دارن که اون خواسته ها و مسائل موجود در جامعه یا بحران های درون جامعه رو به صورت منظم برای جامعه شرح بدن و امکانات موجود و کمبودهای موجود در حکومت برای حل مشکلات یا رفع بحران ها رو توضیح بدن. در نتیجه جنبش های دانشجویی به عنوان برج مراقبت در جنبش های اجتماعی عمل می کنند. هم توان این رو دارند که جریان های اجتماعی، اعتراض ها و جنبش های اجتماعی و مدنی رو رهبری بکنند، هم توان این رو دارند که نقاط ضعف حکومت رو تشخیص بدن و در نتیجه ضرباتی که از طریق جنبش های دانشجویی بر ساختارهای استبدادی وارد میشه، ضربات آسیب‌زاتر و در بسیاری از مواقع بسیار تاثیرگذار و مخربتر از سایر جنبش ها است. در نتیجه وجود جنبش های دانشجویی این امکان رو برای جامعه فراهم میکنه که مبارزات مدنیشون بر اساس الگوهای درست، منطقی و منطبق با موازین مبارزات مدنی اجرا بشه و جریان پیدا بکنه.
شما فکر میکنید فشارهای حکومت به خصوص بعد از جنبش مهسا به فعالان دانشجویی بهشون اجازه داده که برنامه ریزی های منسجم و فعالیت مستمر داشته باشند آقای رحیم‌پور، و آیا سرکوب دانشجویان در این سالها از همه دوره های گذشته شدیدتر بوده؟
واقعیت این هست که ما در ادوار مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی شاهد انواع تقابل‌ها با جریان‌های دانشجویی از طرف حکومت بودیم، چه در دوره دهه 60 مسئله انقلاب فرهنگی، چه در دوره اصلاحات و انتهای دهه 70 موضوعات مربوط به بعد از کوی دانشگاه و حوادث کوی دانشگاه، همینطور بعد از انتخابات سال 88 فشار شدیدی که بر جنبش‌های دانشجویی وارد شد در ایران و به تشکل‌های دانشجویی و منجر به رخوت و رکود به ظاهر در جنبش دانشجویی شد. اما آن فشاری که بعد از جنبش مهسا، بعد از خیزش زن زندگی آزادی در ایران در مورد جنبش دانشجویی اتفاق افتاده، یک وضعیت بی سابقه هست، به دلیل اینکه هم در واقع فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی دانشجویان رو هدف قرار داده و هم تحصیل اونها رو با دشواری و مشکلات عدیده مواجه کرده. این این تعداد از دانشجویانی که در خلال جنبش زن زندگی آزادی و بعدش در حدود یک سال بعد از شکل‌گیری اعتراضات سراسری سال 1401 از تحصیل ممنوع در واقع منع شدند، از استفاده از امکانات دانشجویی و رفاهی برخوردار نشدند و همینطور به مراجع قضایی ارجاع داده شدند، در بقیه ادوار بی سابقه بوده و این فشار بسیار سنگینی رو ایجاد کرده.
آقای رحیم‌پور، برسیم به مورد خانم زهرا جعفری. اتهاماتی که به ایشون زده شده از توهین و فحاشی و هتک حرمت، تهمت، افترا، نشر اکاذیب، از حیث تعداد اینها و محتواشون به چه تحلیلی میشه رسید اگر بخوایم بررسیش کنیم؟
ببین، اول باید توجه داشته باشیم که خانم زهرا جعفری به واسطه اینکه سردبیر یک نشریه دانشجویی هست، نشریه دانشجویی ژینا، به این اتهام‌ها متهم شده. یعنی مجموعه مطالبی که در اون نشریه منتشر شده تبدیل شده به عناوین اتهامی برای خانم جعفری. این صورت قضیه است، شکل اول قضیه است. در واقع نهاد انضباطی دانشگاه داره این پیام رو به دانشجویان منتقل میکنه که شما اگر وارد فعالیت منسجم تشکیلاتی بشید که در اون بخواید حاکمیت رو مورد نقد قرار بدید، این رو به این دلیل عرض میکنم که خانم جعفری در نشریه مورد این اتهام ها قرار گرفت در سال 1401 و بازداشت شد و بعد هم که فعالیت در واقع با مشکلات تحصیلی مواجه شد، داره این پیام رو میده که شما اگر این فعالیت رو به صورت منسجم و تشکیلاتی انجام بدید، ما از هیچ فشاری بر علیه شما فروگذار نخواهیم بود. نتیجتا هر چیزی که درون نشریه پیدا کرده بودند به عنوان اتهام به ایشون وارد کردند و منجر به این شد که حکم صادر بشه. حکم هم توسط کمیته انضباطی صادر شد و بعد توسط تجدید نظر اجرا شده، اما یادمون باشه که همین الان خانم جعفری در حال اجرای اون حکمه. یعنی قبل از اینکه حکم در توسط نهاد تجدید نظر مورد بررسی و تایید قرار بگیره، از ترم اول سال 1402 یعنی ترم مهر 1402 ایشون اساسا اجازه شرکت در کلاس ها رو نداشتن. دو ماه دیگه این ترم تموم میشه، ترم دوم، و محکومیت ایشون هم تموم خواهد شد. یعنی قبل از اینکه تجدید نظر تایید بکنه حکم اجرا شده بود، به خاطر اینکه این پیام رو بدن که ما جلوی هر گونه فعالیت دانشجویی رو میخوایم بگیریم با شدیدترین وجه ممکن.
پیرو صحبتتون آقای رحیم‌پور، این که در آستانه دفاع از پایان نامه خانم جعفری حکم دو سال و نیم محرومیت از تحصیلش صادر شده، این چیون میتونه نشون بده؟ و سوال دیگه این که آیا حکم کمیته انضباطی مورد تایید مراجع قضایی هم هست؟
من با عزتون این رو اصلاح بکنم که حکم محرومیت از تحصیل ایشون دو سال و نیم نیست، دو تا نیم ساله، یعنی دو ترم هست محرومیت ایشون که همین الان هم در حال اجرا شدن هست. ببینید، موضوع تعلیق دانشجویان در دو سال گذشته در موارد مختلف، در دوره مخصوصا در مقاطع ارشد و دکترا، دقیقاً در زمانهای اجرا شده که این دانشجویان می‌خواستن برن برای دفاع از پایان نامه هاشون. خانم فرید اولین مورد نیست، بلکه چندمین بار هست که این اتفاق میفته و کمیته انضباطی دانشگاه با همراهی شوراهای آموزشی دانشگاه ها با اشراف به این قضیه دارن این کار رو انجام میدن و در واقع پروسه تحصیل اونها رو با اختلال مواجه میکنن. همچنان که در مورد دانشجویان مقطع کارشناسی سعی کردن که مثلا امکانات رفاهی مثل خوابگاه رو ازشون در واقع سلب بکنن، یا حکمی که به واسطه اون اجازه ورود دانشجو به محیط دانشگاه رو هم نمیدادند. یعنی اینکه غیر از اینکه در کلاس درس حضور پیدا نکنه، اساسا در محیط دانشگاه هم نمیتونه حضور پیدا بکنه و این اجازه ای بود که شورای امنیت، شورای ملی امنیت، شورای عالی امنیت ملی به کمیته های انضباطی و دانشگاه ها داد که شما اجازه دارید برای انواع محرومیت دانشگاه ها هر کاری دلتون بخواد بکنید، ولو اینکه از ورود دانشجو به محوطه دانشگاه هم جلوگیری بکنید. در مورد خانم جعفری کاری که انجام دادن این هست که پارسال قرار بود که در سال گذشته قرار بود که ایشون از پایان نامه خودش دفاع بکنه، دقیقاً زمانی حکم رو اجرا کردند، پیش از تایید تجدید نظر زمانی این حکم رو اجرا کردند که عملاً ایشون نتونه از پایان نامه خودش دفاع بکنه و پروسه تحصیلش عملاً من حداقل بین 1 تا 1.5 سال، 1 سال تا 1.5 سال به تعویق و به تأخیر بیفته و این مشخصه که چه فشارهایی رو بر خود دانشجو، بر خانوادش و اطرافیانش وارد خواهد کرد به خاطر این تأخیری که در مقطع تحصیلیش ایجاد میشه. درسته که این احکام توسط مرجع قضایی صادر نمیشه، ولی به واسطه مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانشگاه هم میتونه حکم انضباطی صادر بکنه و همزمان و هم عرض اون پرونده رو به مراجع قضایی هم ارجاع بکنه. در نتیجه وقتی پرونده میره مرجع قضایی، این احکام که در دانشگاه داره اجرا میشه اتفاق میفته، جریان داره، پرونده های دیگر هم براش ایجاد میشه.
آقای رحیم‌پور، از نظر شما تعلیق‌ها، محرومیت از تحصیل، دستگیری دانشجوها و کل این اقداماتی که شما هم الان به مواردش اشاره کردید باعث بی اثر کردن جنبش‌های دانشجویی میشه؟ اساساً پیش‌بینی شما درباره ادامه این وضعیت چیه؟
اما واقعیت جنبش دانشجویی این هست که نه تنها ایران، در همه جای دنیا این شکلی بوده، در ایران هم اینجوری بوده. یک داینامیزم درونی در جنبش‌های دانشجویی وجود داره که عملاً به واسطه خلاقیت و ابتکارهایی که خود دانشجویان دارند به صورت کامل امکان خاموش کردن اونها توسط حاکمیت وجود نداره. در به قول خود دانشجوها، جنبش دانشجویی هیچ وقت از بین نمیره، بلکه وضعیتش از یک رفتار به یک رفتار دیگه تبدیل میشه. دلیلش هم داینامیزمی هست که ذاتی فعالیت دانشجو و خود دانشجوها هست، اون ابتکاری که در مورد دانشجویان وجود داره. نتیجهش این بود که در دهه 1390 و 1400 فشار بسیار سنگینی بر دانشجویان وارد شده بود برای مختل کردن جنبش دانشجویی. اما به محض شکل گیری اعتراضات بعد از قتل مهسا امینی، دیدیم که دانشجوها چطور وارد عمل شدند و چطور میدانداری کردند در اعتراضات به مرکز ثقل جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی تبدیل شدند. این داینامیزم درونش شکل و اشکال مختلفی از رفتارهای اعتراضی و سیاسی رو ایجاد میکنه و به حرکت خودش ادامه میده میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی از آنتالیا، ترکیه. از طرف خودم و مهتاب ایران‌مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.